بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در بررسی آنچه که احتمال داده میشه از ملزمات معاتات باشه، به گزینه های آخر میرسیم که یکیشون مسئله مزجه. اگر مبی یا سمن در معاتات دست آخذشون، مبی دست مشتری، سمن دست بایه، با مال دیگری مخلوط شد، حالا دست به طرف مقابل به حسب اینکه معاتات اتفاق افتاده دست اوست، تعاطی اتفاق افتاده فیزیکی، مبیع رو تحویل مشتری دادن، سمن رو تحویل بایه دادن. حالا شما می توانید حالتهای دیگر رو هم فرض بکنید، مثل اینکه یک جانبه بوده. خب گفتیم که این هم ملحق به معاتات یا ایصال بوده، بحثش رو کردیم. حالا ممکنه در جایی که اعطا از جانب واحد بوده، هنوز عوض دیگر دست طرف ما قبلی هنوز باقی تحویل نداده، اونجا مزج اتفاق بیفته. بایه مبی رو تحویل مشتری داده، مشتری هنوز سمن رو نداده، ولی سمن ممزوج میشه با مال دیگری. حالا فرق نمی کنه، اگر مزج اتفاق افتاد، یکی از دو عین یا هر دو عین ممزوج شدن، سقط الوجوب علی القول بالملک. خب شیخ میفرماد که بنابر قول بالملک این رجوع ساقطه. این بحث بارها شد. مبنای شیخ اینه که ما باید با لزوم جلو بریم. بنابر قالب ملک اصل بر لزومه. ادلش هم سال قبل فرموده یه اجماعی هست. اجماع چی رو خارج کرده؟ جایی که تراد ممکنه. خب آیا الان اینجا تراد ممکن است یا ممکن نیست؟ شما میتونی برگردانی. ممکنه کسی بگه آقا جان بله، ما مال ممزوج رو اگر برگردانیم، خب رد شد دیگه. کلمه رد مگه به این اطلاق نمیشه؟ طرف گندمی به ما داده بود، این گندم ها با یک گندم بهتر یا بدتر هرچی قاطی شد با گندم غیر. مبی گندم بود دست مشتری با گندم مشتری یا با گندم شخص سوم ممزوج شد. حالا ما این مال ممزوج رو برگردانیم به بایه، خب این رد بهش گفته نمیشه. نکته مهمی هست باید دقت بکنیم، اونم این که وقتی میگوییم اجماع دلیل لبیه، یعنی این که شما از الفاظ در تفهیم تفاهم استفاده میکنید. فقیهی که فتوا داده با لفظ فتوا داده، با اشاره سر که فتوا نداده، کتابش هم با لفظ نوشته. ما از کتب فقها داریم اجماع در میاریم، فتاواشون رو استنباط میکنیم، میرسیم به اجماع. خب الان لفظ داریم، لفظ داریم، اما در اجماع شما کلن ناظر به معنایید، با لفظ کار نداریم. فرق دلیل لبی با دلیل لفظی سر همینه. در دلیل لفظی شما میرید اون مباحث رو طی میکنید که آجان حقیقت چیه، ما معنای موضوع لا کشف میکنید، قرینه بر مجاز هست نیست، همون مسئله که گام به گام میاد دیگه، یکی یکی میاد جلو، مفردات مشخص بشه، هیئت ها مشخص بشه، مرکب معناش مشخص بشه. بعد اینکه به یک مراد استعمالی رسیدید، اون وقت مطرح میکنید که آیا این مراد استعمالی همون مراد جدی هم هست یا نه، و اصل و قلائی تطابق ارادته این جلو میاید مادامی که قرینه نداشته باشی. خب تا برسید به مراد جدی. اما در دلیل لبی اینا نیست، شما دنبال این نیست که حاجان رد صدق میکنه یا رد صدق نمیکنه، بریم معنای رد رو از لغتنامه در بیاریم، این نیست. دلیل لبیه، یعنی فقط با معنا کار دارید. تراد رد استفاده میشه از لفظ، اما شما نگاهتون با معناست و سلام، مستقیما می سراغ معنا. اما مراد جدی که در دلیل لفظی بهش می رسیدید از الان به اون کار دارید. اون چیزی که فقیه مفتی این فتوا احد المجمعین میگوید، او از این لفظ چی رو قصد میکنه، فقط با این کار دارید. ولذا ناچارید به قدر متیقن اکتفا بکنید، نمیتونید به اطلاق لفظی که به کار برده تمسک بکنید و معنای غیر متیقن رو به قائل نسبت بدید. ریشه این که گفته میشه ها اجماع دلیل لبی قدر متیقن اعتماد میکنیم همینه. بله، احیانا در معقد اجماعات به اطلاق تمسک شده اون حرف داره، که حالا نمونش معروف شیخ در حفظ کتب زلال گفتن و جاش توضیح داده شده یعنی چی. حالا اون دیگه کلا بحثای اجماع باید مقدار حلاجی بشه، مبانی که در اجماع وجود داره. اما همون چیز رایجی که الان ما تو ذهن داریم، آقا جان یه فاکتوری وجود داره از فتاوای فقهایی که میشه از نظر اونها نظر امام رو کشف کرد، یه فتواهایی دارن. فتوا یعنی اون چیزی که قصد میکنن دارند، اون چیزی که قصد میکنن شما باید بگیرید، یعنی همون مراد جدی مرحله آخر. پس با معنای تراد کار داریم. معنای تراد یعنی این که اون ترادی که آقایون فقها فرمودند معاتات با فرض امکانش جائزه، طرفین میتونن به هم بزنند، اون تراد آیا ما نمیدونیم شامل این حالت میشه که شما مال رو ممزوج با یک مال دیگر برگردانید؟ رد لغتا صدق میکنه، حقیقتا هم صدق میکنه، حقیقیه. اگر مال کسی ممزوج شد، اون مال ممتزج رو برگرداندید، خب مال خودش هم برگشته دیگه، ضمن مال ممتزج مال خودش هم برگشته، حقیقتا رد شده. اما قصد فقها این حالت از رد هم هست، اینو ما نمیدونیم. پس شما نمیتونید اینجا به اجماع تمسک بکنید، از قدر متیقن خارجه. لذا سراغ اصل میریم و گفتیم بنابر قول به لزوم اصل، بنابر قول به ملک اصل لزومه. سقط الرجوع علی القول بالملک، دیگه طرفین نمیتونن معاتاتو به هم بزنن. چرا؟ لامتناع التراب. و یحتمل الشرکه، یه احتمال هم هست که نه، بگیم آقا جان رد صدق میکنه، آقا ایشون با مالش که تلف نشده، قاطی شده مالش با مال دیگری، مال باقیه، حالا که باقیه این شخص مثلا بایه که گندم ها رو تحویل داده به مشتری در معاتات، حالا گندم ها قاطی یک مال دیگه شدن. حالا فرض کنیم با یک گندم هایی که ملک خود مشتری بوده قاطی شدند، خب بایه و مشتری با همدیگه می شوند شریک. حالا که شریک شد رد میشه، یعنی آقا مالکیت برمیگرده، دوتایی با هم مشاعن، حالا تو این گندم ها شریکن، ممتدد شده، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، با هم دیگه. خب این یه احتمال که احتمال شرکت رو بدی، بگی مال باقیه. خب وها و ضعیف و چه ضعفش هم روشنه که ما دنبال بقاء مال نیستیم، فقط تلف یکی از ملزمات بود، الان تلف نیست، بله مال باقی، ولی کفایت نمی کنه، این مال باید برگرده. چرا؟ قدم متیقن اجماع اینو به ما میگه. خب این روشن. و اما علال قول بالاباحه، فالاصل بقاء التسلط علا مال الممتزج به مال الغیر. اما بنابر قول به اباحه اصل عدم لزوم بود، سلطنت ما دنبال مالکیت بودیم، طبق مالکیت به سلطنت می رسیدیم، و از سلطنت هم به جواز رجوع می رسیدی، مال خودش میخواد پس بگیره، خب حق بشه. خب نگاه این بود دیگه. خب اما علی القول بالاباحه فالاصل بقاء التسلط علی مال، الان مالش قاطی بشه امتزاج که مالکیت مالک رو مختل نمیکنه، نقض نمیکنه، شریک میشن و مالکش رو پس میگیره. فیسیر المالک شریکن مع مالک المال الممتزج به، مالک شریک میشه با مالک اون مالی که با مال ایشون قاطی شده، با هم شریک میشن. خب اینجوری روشنی به نظر میرسه و نظام به حسب مالکیتش سلطنت داره. خب سلطنت داره، آیا الان پس میگیره به شکل انشائی، میگه معاطاتو به هم میزنم اشکالی نداره؟ بله، ما هم دنبال همین هستیم. آیا به شکل فیزیکی هم پس میگیره، معاطاتو به هم میزنه، اون جنس رو پس میگیره؟ نه دیگه، احکام مال اشاعه باره. احکام مال اشاعه اینه که مالکین هیچ کدوم بدون رضایت دیگری حق تصرف خارجی ندارند. خب بله، حق تصرف خارجی ندارند. سلطنت اینجا وجود نداره، چون میخواد پس بگیره سلطنت مالک دیگر، مالک جزء دیگر مختل میشه. ولی که ما دنبال اون نبودیم. اینکه بتواند اباحه رو به هم بزنه، اعتبار اباحه رو به هم بزنه، ما منظورمون از رجوع اینه دیگه. پس گرفتن فیزیکی که نیست، سلطنت دارد بر اینکه اباحه رو الغا بکنه. خب اباحه رو الغا میکنه. از جهت تصرفات خارجی بله، حرف دیگری است. نمیتواند برداره بیاره خونه خودش، کما اینکه اون شخص هم نمیتواند بدون رضایت این تصرف بکنه، مثل همه مالهای مشاع. فرق هم نمیکنه مزج قهری باشه، مزج اختیاری باشه. خب احکام مال مشاع همینه. حالا جزئیات دارن دیگه، به هر حال هر کدوم از مزج قهری اینا جزئیات دارن، خسارتی بار بشه نشه، حالا بحث شرکت خودش به جای خودش محترم، الان به بحث ما مربوط نیست. نه، اینجا شیخ استدراک میکنه، استدراکشون جای تأمل داره. فرمود گاه یا قاد دو تا مال که با هم ممزوج میشند، اینجا میگن آقا جان مال شما دیگه باقی نیست، مال شما دیگه رفت. یک سری از ممزوج شدنهای ما مال درش باقیه، ولی یک سری از ممزوج شدنها در اونها عرفن میگن مال شما تلف شد، دیگه شما چیزی نداری، رفت این مال، از بین رفته. خب تو این قسمت مثال هایی که آقایون زدن کاملا معلوم تفاوت ها دیده میشه. احیانا برخیا در مورد مزج نگاهشون همینه، این مزج ملحق به اتلاف، همین که نتوانیم دوتا مال رو از هم جدا بکنیم، این میشه مزج ملحق به اتلاف. خب این چیز خیلی مشکوکیه، بلکه ما برعکس احساس میکنیم اگه بشود دوتا مال رو از هم جدا کرد، خصوصا اگر به آسانی بشود اون دو رو از هم جدا کرد، این تازه حتی بنابر قول به ملک هم تردش ممکنه، یعنی از اون برش به نظر میرسه. پس مزجی که نتونیم مالها رو از هم جدا بکنیم، این شاخص تلف شدن نیست. مثل که گندم ها طوری با هم قاطی شدن که خیلی دیگه ریزه و واقعا نمیشه یکی یکی اینا رو از هم جدا بکنیم. خب عرفاً اینا در حکم تلف نمیدونند، مالیت ها هست، خب ارزش ها وجود داره، این ملحق به تلف نیست. احیانا حالا بعضی مثال های وجود داره. خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو بحث غبنشون اونجا تعبیری دارن که احتمالاً مقصودشون همون جا هم هرچی بوده، الان هم همونو دارن قصد میکنند. تو اواخر بحث مکاسب تو خیارات اونجا میفرمایند که تعبیرشون اینه: انکان به غیر جنس، اگر مال به غیر جنس خودش مختلط بشه، فانکان علی وجه الاستهلاک عرفن، عرفن بگن این مال هلاک شده، به حیث لا یحکم فی مثله به شرکه، که عرف حکم نمی کنه یا حکم نمی شود نزد عرف. در چنین موردی که بگن آقا شما اینجا حقی داری، شما اینجا یه سهمی داری. خب مثالی هم زدن، گفتن گلاب با روغن زیتون قاطی بشه. حالا من جزئیات مثال رو تصوری ندارم چه اتفاقی میفته، ولی شاخصهای خوبیه. یعنی بحث اتلاف و الحاق به ارجاع به عرف رو بدیم. و یعنی چی؟ یعنی که بگه شما چیزی نداری، حقی نداری، اینجا چیزی وجود نداره. حالا احیانا گفتن مثل جایی که خب کمیت به شکل ملموسی اضافه نشده، یه کمیت ارزش مالی اضافه نشده. حالا مثلا آب ریختن توی شیر، خب آب ریختن توی شیر، الان به مالک آب میگن آقا شما تو این شیر سهم دارید. ظاهرا عرف این کار رو نمی کنه. یه چنین مواردی رو حالا باید در بیاریم و اینها رو ملحق به اتلاف بکنیم. این بعید نیست که شیخ فرماد جرا علیه حکم تلف، که بحث تلف رو سابقا فرمودن، هم بنابر مبنای ملک هم بنابر مبنای اباحه. مورد بعدی که تو ملزمات بررسی میکنن بحث تصرفات مغیر صورته، یعنی شکل ظاهریش تغییر پیدا کرده. البته طبعا به نحوی که خاصیت ها هم عوض شده، حالا شکل ظاهری تغییر پیدا کرده، حالا لباس رو یه جور مثلا تا کرده بودن یه جور دیگه تا کنن که نه، این که باقیه معلومه، نه مثلا یه پارچه برش خورده یا گندم آرد شده که خاصیت ها عوض شده. کاراییش نزد کسانی که نگاه اقتصادی به این مال دارن همون کارایی نیست با این دید. فرمود فلا لزوم علی القول بالاباحه، بنابر قول به اباحه هنوز مالکیت هست، سلطنت هست و حق رجوع هم هست. خب چیز روشنی به نظر میرسه، چون شخص ملکش دیگه اتفاقی نیفتاده که از ملکش خارج بشه، مالک این چیز جدید هست. حالا البته باید دید احیانا ارزش ها ممکنه بالا پایین شده باشه، اینو باید بررسی کرد، خودش جای تأمل داره. ولی شیخ میفرماد که به حسب سلطنتی که مالک قبلی داره حق رجوع هم داره. و الان قول بالملک، خب از اینجاش این مقدار بحث دقیق تر میشه. اما بنابر قول به ملک اگر گندم آر شد یا پارچه برش خورد، ففل لزوم وجهان، آیا لازم میشه یا لازم نمیشه معاتات؟ دوتا احتماله. خب عزیزان عنایت دارند، ما چند بار این بحثا رو گفتیم، بنابر قول به ملک اصل بر لزوم، با اجماع بر جایی که میشه تراد کرد ما گفتیم جائز میشه معاتات. پس تراد اگر ممکن باشه معاتات هم، خب تراد شد موضوع حکمش میشه جواز، امکان تراد موضوع جواز، معاتات میشه حکم ما. خب یه بحثی اصلا وجود داره که آیا الان ما این کاری که ما میکنیم خودش الان این تراده یا تراد نیست؟ اگر بخوایم آرد برگردانیم، این جای شبهه هست، جای اشکاله که بگیم نه خودش اینجا تراد نیست، چون اشکال کردیم، گفتیم دلیل لبیه، قدر متیقن باید بگیریم. حالا که خواستش عوض شده، ویژگی های اقتصادی این کالا عوض شده، خیلی روشنه که نمیشه به این مطمئن شد گفت این تراد عینینه به اون معنایی که فقها ها قصد کردن، مجمع این قصد کردن، خیلی اشکال داره. دست میگشت روی کالا میگفتیم این عین همون عین نیست، در حالی که خب دست گشته دیگه، مثلا مالکش چند نفر عوض شدن دوباره برگشته، سابقا اشکال کردیم درسته، گفتیم که اینجا تراد نیست. الان خواست فیزیکیش اصلا عوض شده، کارایی اقتصادیش عوض شده، پس مطمئنا نمیشه اینو گفت که این تراد. بحث بعد این میشه که آیا این استصاب بکنیم جواز تراد رو، بگیم آیا با استصاب میشه مشکل رو حل کرد؟ خب اینجا بازی اشکالاتی وجود داره. یه اشکال که خود غزالی تا اونجا که به یاد دارم مطرح میکرد، دوستان تو اصول خوندند، حکمی که با اجماع ثابت شده استصحابش اصلا محل مناقشه است. این یه اشکال، خصوصا در جایی که این اجماع مخصص یک عام لفظی باشه. خب اونجا واقعا دست و دل انسان میلرزه. خب این یه بحثی بود در اصول و رفقا تو رسائل آخره یه رسائل تو بحث استصحاب حالا بی مراجعه کنن اگر حضور ذهن ندارن. قولیست از این اشکال اگر بگذاریم، یه اشکال دیگری وجود داره که مرحوم شیخ رحمت الله علیه روش انگوش میذارن، اونم این که شرط جریان استصحاب وحدت موضوعه. علتش هم در جای خودش توضیح دادیم، دوستان تو فایل های پایگاه نمو اگر رجوع کنند اشتباه نکنم این اونجا هست، توضیحش داده شده که چرا وحدت موضوع شرط جریان استصحابه. حالا این اصل مطلب مسلمه. خب وحدت موضوع با چی مشخص میشه؟ خود شیخ در خاتمه استصحاب میفرماید که سه تا احتمال هست. یک، راه تشخیص وحدت موضوع در زمان سابق و لاحق عقل باشه. دو، راه تشخیص عرف باشه. سه، لسان دلیلی باشه که حکم اثبات کرده، یعنی از شر شما استفاده بکنید. اینکه این لباس همان لباس دیروزیه، آیا عرف میگه این رو یا عقل میگه این رو و یا اینکه از لسان دلیل. حالا سومی رو شیخ اینجا بررسی نمی کنه. الان اون گندمی که حکم جواز رد داشت، جواز رجوع در او بود، این گندم آرد شده، الان این آرد همون گندم است یا نه؟ خب شیخ میفرماید اگه اینو دست عرف بدی، عرف میگوید که این آرد همان گندم است. خب چون عرف این رو میگه، پس وحدت موضوع هست، حکمش هم پس میشه استصحاب کرد. بگیم در گندم رجوع جایز بود، پس در آرد هم رجوع جایز است. اما اگر این رو دست عقل بدی، عقل دیگه نه، این عوض شده. عوض شده نه فقط زمانش عوض شده ها، اگه زمانش رو بگی که خب اصلا استصحاب نمیشه هیچ چیز انجام داد، چون در استصحاب همیشه دوتا زمان وجود داره، این که مسلم مشکلی نداره. اما به جز زمان خواستش هم عوض شده، اون گندم بود، این آرده، اون سفت بود، این پودره، خب خیلی فرق داره، با اون نمیشد نون پخت، با این میشه نون پخت. خب با این دید اگر نگاه بکنی موضوع عوض شده، پس استصحاب نمیشه کرد. خب فهمد بچهان مبنیان علی جریان استصحاب جواز تراد و منشاء الاشکال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیان او حقیقیان، که شیخ اینجا نگفته ولی در خاتمه استصحاب مختار ایشون اینه که موضوع عرفیه. عرف میگوید که این پارچه همان پارچه است. عرف میگوید با اون نگاه اقتصادی، عرف میگوید این آرد همان گندم است. طب اگه این باشه خوبه. ثم انک قد عرفت، بحث بعدی که حالا در ملزمات جای بررسی داره، حالا اونم خوبه. آیا حق رجوع در صورتی که احد المتبایعین، احد المتعاطیین از دنیا برند، آیا اینجا حق رجوع از بین میره یا به وارث میرسه؟ اینم باز یکی از ملزماته که شیخ بررسی میفرمایند. دوستان عنایت دارم، مسئله فسخ اولای تنبیه گفتیم، اولای همین تنبیه که طولانی هم شد جلساتش گفتیم، فسخ گاهی اوقات حکم عقده، مثل بیع خیاری. بیع خیاری میگوییم که اینجا خداوند متعال حکم کرده که متبایعین حق دارن این عقد را به هم بزنند. چون مسئله حقم هست، پشت سرش مسئله ارث مطرح شده اولا، دو مسئله جواز اسقاطش فی ضمن خود عقد مطرح شده، تا طرفین همون بیع حیوان میکنن، میتونن تو بیع حیوان شرط بکنن که مشتری خیار حیوان نداشته باشه. الان هم خیلی از معاملات که میکنن تو شرط میکنن اسقاط همه خیارات حتی قبل فاحش، میگن دیگه چیز رایجیه، قبل فاحش هم اسقاط میکنن، اشکال نداره. خب مغبون خودش از سبق خودش لحظه عقد گذشته، خب این معامله به ذاته جائز بود، با این اسقاط شد لازم، جواز از بین رفت. دیگه از آثارش چیه؟ یکی از آثار سومش اینه که میتونن ضمن یک معامله دیگه اسقاط بکنن. یه معامله حیوان کردند، مشتری تا 3 روز میتونه به هم بزنه، دوباره یک معامله دیگه میکنن، یه قوطی کبریت مثلا معامله میکنن، مشتری ضمن اون ملتزم میشه به اینکه به هم نزنه معامله شو تو این 3 روز. خب این درست ساقط میشه، شرط نافذه. از آثار حق رجوع جایی که متعلقش عقده این موارد سگانه است که به ارث میرسه، ضمن خود معامله میشه اسقاطش کرد یا ضمن معامله دیگه میشه اسقاطش کرد. اما یک سری از حق رجوع ها وجود دارن که اونا گفتیم مال این مالن، مال عوضینن. شارع حکم کرده که تو میتونی به هم بزنی. خب با این دید اگر ما نگاه بکنیم خب مسئله عوض میشه. بنابر قول به ملک شارع گفته آقا تو اینو میتونی به هم بزنی، حالا طرف بگه که آقا جان من معاتاتی میخواهم انشاء بکنم که مفید ملکیت لازم است، خب میگیم تو حقشو نداری، تو چه کار هستی که چنین چیزی انشاء بکنی؟ شارع گفته آقا معاتات ولو طرف این قصد تملیک لازم داشته باشن، من این رو به شکل جایز امضا میکنم، تمام. تو بخوای یا نخوای این حقو داری، حالا میتونی حقو اعمال نکنی، رجوع نکنی، ولی حقو داری. ضمن معامله دیگر هم نمیتونی این رو از خودت ساقط بکنی، چون کار تو میشه تشریع. شروطی ضمن معامله دیگر رو من امضا میکنم که تو تشریع نکنی. اگر شرطی خلاف کتاب باشه رده. اول باید شرط که ضمن معاوضه دیگه، صلح دیگه، بی هر کاری دارن میکنن، اول باید اون شرط شرعی باشه تا بعد ضمناً شما اونو شرط بکنید. حق نداری شما شرطی بکنی که من اشاره اون رو امضا نمیکنم. خب اینها از آثارش، پس نمیتونن اسقاطش بکنن تو خود معاتات، نمیتونن با عقد دیگه اون حق رجوع رو اسقاطش بکنن، نمیشه. مسئله به ارث رسیدنش هم شیخ میفرماد که دیگه این جایز نخواهد بود. ما شک داریم آیا این حق، حق رجوع در معاتات قائم به شخص مالک بوده نسبت به این مالک معاتاتن تملیک کرده، تملیک جایز کرده به مشتری، قائم به شخصشه یا نه قائم به شخصش نیست. خب ما دیگه نمیتونید با اون اجماع چیزی رو اثبات بکنید، اون اجماع به دردتون نمیخوره. نتیجه‌ای که میگیریم این است که بنابر اینکه معاتات مفید ملکیت جائز است، با موت احد المتعاتیین لازم میشه، دیگه طرف نمیتونه به هم بزنه. خب حالا ممکنه طرف در مورد شخصی که باقی موندم از باز همین شک رو بکنیم، یعنی او هم شک بکنیم میتونه به هم بزنه یا نه، دیگه نمیتونه به هم بزنه. از هر دو طرف به نظر میرسه که لازم بشه. اما بنابر قول به اباحه، خب سابقا بحث شد آیا اباحه‌ای که نتیجه معاتاته، این اباحه اثر شرعیست برای این عقد معاتات یا نتیجه رضای باطنی مالک؟ این ما سابقا بحث کردیم، اشکالم کردیم. شیخ رحمت الله علیه ظاهرا مبناشون اینجا اینه که اباحه حاصل از معاتات نتیجه رضای باطنی مالکه. آقا جناب مالک میخواست تملیک بکنه، قصد تملیک داشت در معاتات. خب قصد تملیک داشت باشه حتما راضی به تصرف هست دیگه، چون که او نمیخواست مالک بشه تصرف نکنه، شما که میخواست دورو مالک بکنی. حالا شارع گفته خودت مالکی، ولی خب پس حتما راضی به تصرفات او هستی. با این دید شیخ مطرح میکنند، به نحوی که اگر مالک ناراضی شد دیگه به هم بخوره، بشه رجوع. همون نارضایتی مالک از تصرف مشتری، مثلا اگر مالک بایع باشه، مالک مبیع که بایع، نارضایتیش از تصرف مشتری همان رجوع از اباحه است. با این دید داره شیخ جلو میاد. خب با این دید رجوع بکنند، میفرمایند اگر اومدیم و طرف مرد از دنیا رفت، خب فلو مات احد المالکین، حالا من مطلب بخونم، علال قبل بالاباحه نظیر الرجوع فی اباحت الطعام به حیث یونات الحکم فی بررز الباطنی به حیث لو علم کراهت المالک یا لو علم کراهت المالک باطنن لم یجوز له تصرف. خب علال مبنا چی میشه؟ فلو مات احد المالکین لم یجوز لوارث رجوع علال قبل بالملک للاصل. خب اینه که توضیح دادم، از بیرون اشاره کردم، بنابر قول به ملک وارث حق رجوع نداره چون اصل لزومه و کسی که برای او ثابت شد میتونه رجوع بکنه مالک اصلیه. مالک اصلی میتونست با هم بزنه، خب برای وارثش ثابت نیست که او چنین نسبتی با مال داشته باشه و بتونه اون رو به هم بزنه. خب این بنابر قول به ملکیت. در حالا من با اون توضیح که ما دادیم، همینطور که شروع هم استفاده کردن، فرمودن که بنابر قول به اباحه، ظاهر عبارت های مرحوم شیخ اینه که من از بالا چون یه مقدار متن یادم رفت واسم نبود نخوندم، اینجا باز نمیتونه طرف رجوع بکنه، حق رجوع نداره شخص مباح الله. اگر از دنیا رفت ورثش نمیتوانند معاتات رو به هم بزنند. خب این مقدار مشکوکه و شروع هم اینجا به شیخ اشکال کردند. یه اشکال اینه که ما گفتیم اباحه اینجا اباحه مالکیه نیست، اون اباحه به اون معنایی که نتیجه رضایت باطنیه، بلکه اباحه نتیجه عقدیه که شما انجام دادی، شارع برو اباحه رو بار کرده. خب این یه نکته. دو، اگر اباحه مالکیه باشه، خب طبیعیه وقتی مالک مرد ورثه مالک میشن، خب اونا سلطنت دارن، وقتی سلطنت دارن رجوع میکنن، چرا نتونن رجوع بکنن؟ مالک کشیدن رجوع باید بکنن. اگر شما بگویید بله این اباحه مالکیه نیست، اباحه شرعی است، به این معنا که اباحه شرعیه از این جهت که شارع حکم کرده شما که معاتات کردی، حالا این جای اون وقت مناقشه داره، این مقدار جای تأمل داره که شاید بگوییم این اباحه رو شارع در فرضی انجام داده و خروج کرده از قصد متعاطیین که خودش زنده باشه، به ارث رسیدنش نسبت به وراث، حالا این یه مقدار جای اشکال و تعنی شاید داشته باشه. اما بنابر خودم اباحه مالکیت که شیخ رحمت الله علیه میگه، ظاهر عبارتهای ایشون همینه که معاتات بازم لازم میشه با معات احد المتعاطیین، ولی ما توجیه نیستیم، چراییشو نمیفهمیم. اگر اباحه مالکی است، خب وارث میشه مالک، او هم سلطنت داره، رجوع میکنه. خب این جای تأمل داره. ولا یجر استصحاب، علت هم روشنه، به خاطر اینکه موضوع عوض شد، مالک اصلی مرد، وارث علامت ره. خب ما احتمال میدیم که این یه موضوع جدید باشه، شارع برای این اباحه رو جعل نکرده باشه، جواز رجوع برای طرف قبلی مالک ثابت بود که اون فرد قطعا از بین رفته، فرد دوم که عبارت باشه از وارث مشکوک الحدوثه، خب شما نمیتونید استصحاب بکنید، یه فرد قطعا از بین رفت، فرد دوم که مشکوک الحدوثه، وارث تا پدرش زنده بود که حق رجوع نداشت، الان شک میکنیم حق رجوع داره یا نه، خب موضوع عوض شد. خب استصحاب فرد بخواید بکنید، موضوع جاری نیست، موضوع واحد نیست، حساب کلی هم بکنید قسم سومه، پس دیگه نمیشه اینجا کاری کرد. ولو جن احدهما، اگر اومدیم یکی از متعاطیین مجنون شد، اینجا بنابر هر دو قول ظاهرش اینه که معاتات لازم نیست و هنوز جائز جنون متعاطیین یا احد المتعاطیین ملزم نیست. علت هم باز روشنه، به خاطر اینکه حق رجوع قائم است به اون شخص مالک، به شخص مبیح، اونم شخصش باقیه و ولی نسبت به این شخص هیچ اصالتی نداره. وارث نسبت به مورث اصالت داره در مال موروث. او رفت کلن یک کسی دیگه اومد جاشو گرفت، مستقله وارث از مورث. مورث ساقط شد از اینکه صلاحیت داشته باشه، مالک باشه. ایشون صلاحیت داره جناب وارث، نفر جدیدیه. اما ولی مجنون نسبت به مولا علیه هیچ اصالتی نداره، صرفا داره کار او رو راست و ریس میکنه، امورات او رو داره انجام میده، برای خودش چیزی نیست. چون برای خودش چیزی نیست، چه بنابر قول به ملک، چه بنابر قول به اباهه، خب بنابر قول به ملک ترات عینه صدق میکنه دیگه. عوض شدن اینکه متولی رجوع چه کسی باشد که اهمیت نداره، متولی رجوع مالک باشه یا وکیل مالک باشه یا ولی مالک باشه، این همان اینه، ترادش میکنی، چیزی عوض نشد. بنابر قول به اباحه که باز همون سلطنت رو اوشون داشت اعمال میکرد، مجنون شد ولیش داره اعمال میکنه، همون سلطنته. پس هیچ جای اشکالی به نظر نمیرسه که در فرض جنون طرفین بتوانند دوباره معاتات رو فسخ بکنند.